بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحبت درباره دعای شریف سحر هست که از حضرت باقرالعلوم علیه السلام وارد شده است. این دعا مشتمل بر 23 فقره است و در هر یک از این فقرات یکی از اسمای الهی محور برای سؤال و طلب قرار گرفته است. محور فقره اول اسم بهی هست: اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی. بهی به چه معناست؟ یکی از اسمای الهی بهی است که البته به شکل دیگری هم مانند ذوالبهاء در برخی از روایات نقل شده است. این اسم شریف در قرآن کریم نیامده است. بر حسب آنچه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان جلد هشتم بررسی و تحقیق کرده اند، در قرآن کریم 127 اسم برای حق تعالی ذکر شده است، ولی این دلیل بر محدودیت اسمای الهی به این اسما نیست و دلیلی برای حصر وجود ندارد، به علاوه که به شکل توصیف هم در قرآن اسمایی برای خداوند به شکل وصفی میتوان یافت و هست. در روایات ما این عدد به چندین برابر افزایش پیدا می کند و در روایات کلمه بها و بهی در موارد متعددی هست. من برخی از این موارد رو ابتداءً اشاره می کنم و بعد درباره مفهوم این کلمه مقداری تأمل می کنیم. در صحیفه سجادیه دعای 47 دعای مربوط به روز عرفه است، از حضرت زین العابدین علیه السلام. اینطور حضرت مناجات می کند: انت الله لا اله الا انت الدانی فی علوه والعالی فی دنوه، و انت الله لا اله الا انت ذوالبهاء والمجد والکبریاء والحمد. پروردگاری که جز او خداوندی نیست دارای بها است، دارای مجد است، دارای کبریا است و دارای حمد. اینجا وصفی که برای حق تعالی هست، انت الله لا اله الا انت ذل بها، پروردگاری که دارای بها و مجد و کبریا و حمد است. یکی دیگر از موارد در کتاب شریف کافی است که جبرئیل به خدمت پیغمبر آمد و از طرف خداوند این پیام را منتقل کرد که اذا اردت ان تعبدنی یوما و لیلتا حق عبادتی فرفع یدک الی و قل، هر روز و شبی که خواستی مرا عبادت کنی، به یک عبادت شایسته حق عبادت را انجام دهی، دستت را به سوی آسمان بلند کن و بگو. دعای نسبتاً مفصلی است. در ضمن اون دعا این جملات هست: اللهم لك الحمد كله و لك المن كله و لك الفخر كله و لك البهاء كله و لك النور كله و لك العزة كلها و لك الجبروت كلها. پروردگارا سپاس، یکسره از آن توست، فخر و جلال یک جا از آن توست، نورانیت همه آن از آن توست، عزت و جبروت هم همینطور، و لکل بها او کلو. باز مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر از امام صادق علیه السلام نقل می کند این دعا رو که حضرت فرمودند صبح و شام بگو: اصبحنا والملک والحمد والعظمت والکبریاء والجبروت والحلم والعلم والجلال والجمال والکمال والبهاء والقدره والتقدیس والتعظیم والتسبیح والتکبیر والتحلیل. این اسماء الهی شمرده شده و همه به حق تعالی نسبت داده شده و در ردیف علم و جلال و کمال بها هم ذکر شده است، کما این که در دعای سحر هم همین طور هست. مورد دیگری را هم اشاره کنم که شیخ طوسی در کتاب تهذیب این دعا رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت این طور می فرمودند: اللهم انی اسألک باسمک المکتوب فی سرادق المجد، پروردگارا تو را می خوانم به همان نامی که در سراپرده مجد ثبت شده است، و اسألک باسمک المکتوب فی سرادق البهاء، و اسألک باسمک المکتوب فی سرادق العظمه، و اسألک باسمک المکتوب فی سرادق الجمال، و همینطور عز و قدس و موارد دیگر. خدایا تو را می خوانم به آن اسم تو که مکتوب است در سراپرده بها. به هر حال در منابع حدیثی و روایی ما مسئله بهاء الهی با تعبیرات مختلف، اون هم در مقام نام بردن از اسمای الهی و توسل به اونها، مکررن ذکر شده است. بد نیست در اینجا نکته ای را اشاره کنم و اون نکته این است که یکی از امتیازات قرآن کریم و سپس ادعیه و روایات ما مسئله اسماء الله است. در کتابهای پیشینیان معرفت انسان نسبت به حق تعالی بسیار بسیار محدود بود و انسان نمی دانست که با چه خدایی و با چه اسماء و صفاتی سخن می گوید، دعا می کند، مناجات می کند. اسماء الهی را به درستی نمی شناخت. قرآن کریم آمد، دست انسان رو گرفت، وارد عالم اسماء کرد، قلمرو به معرفت انسان را به عالم ربوبی گسترش داد تا انسان بر حسب ظرفیت خود شناخت بهتری و کاملتری از حق تعالی داشته باشد. لذا اگر به کتب آسمانی دیگر مراجعه داشته باشید، این بحث گسترده اسمای الهی که در منابع اسلامی از قرآن و پس از آن در منابع روایی دیده می شود، به این شکل گسترده و وسیع در کتب مقدس پیشین مطرح نیست و آگاهی انسانهای موحد در گذشته در مسئله معرفت به حق تعالی بسیار معرفت کوتاه‌تر و بسیط‌تری بوده است. بگذریم از این که در هر یک از این اسما چه حقایقی نهفته است و چه عمقی وجود دارد که باید درباره تک تک آنها تأمل کرد. فعلا امشب بحث ما درباره بهاء الهی است. دو نوع تأمل درباره بها می توان داشت. یک تأمل از راه همان تعریف هایی است که علمای لغت درباره الفاظ دارند که واژه بها را چگونه معنا فرموده اند. بحث لغوی. بحث دوم و نوع دوم دقایق و لطایفی است که در کتب مخصوص اسماء الله در این زمینه وجود داره و علما و بزرگان ما در این باره تأمل فرموده اند. از نظر لغت بحث روشن است. معنا و مفهوم بها را توضیح داده اند، فرموده اند بها به معنای حسن است، به معنای نیکویی است. هم در کتابهای مختلف لغت عرب هست و هم در منابع متأخر که به زبان فارسی هست، مثل لغتنامه ده خدا، بها را به همان معنای حسن، به معنای نیکویی و به معنای زیبایی و شکوه معنا کرده اند. البته زمخشری در کتاب اساس البلاغه یک نکته اضافه ای رو هم در اینجا ذکر کرده است. اگرچه بحث لغت است، ولی دقت نظر خاصی در تبیین مفاهیم لغوی در این کتاب دیده می شود. او می گوید هر گونه حسن، نیکویی و زیبایی بها نیست. بها بالاترین مرحله حسن و نیکویی است، در حدی که وقتی انسان به منظره ای که دارای بها از چشم می دوزد، چشم او از زیبایی و کمال پر می شود. یعنی نیکویی که می تواند چشم و ذهن انسان را تسخیر کند، جذب کند، به خود بگیرد. و الا مراتب متعارف از نیکویی را عرب بها نمی نامد. اون نیکویی و زیبایی که خیره کننده است، انسان را به خود جذب می کند، چشم انسان را پر می کند، اجازه نمی ده انسان از او به دیگری نگاه کند، در کنار او چیزی را نمی بیند. زمخشری بها را این گونه معنا کرده است. اما در کتابهای مخصوص اسماء الله بحث بیشتری در این زمینه دیده می شود. کتابهایی رو علمای ما تألیف کرده اند در شرح اسمای حسنای الهی، که اساساً خود بحث از اسما و عالم اسما و حقیقت اسما و نقش اسما در نظام آفرینش، اینا مباحثی است که بخشی از مسائل عرفان رو و فلسفه رو تشکیل می‌دهد و برخی از بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی یک رساله خاصی درباره اسماء تألیف فرموده‌اند. اما کتاب‌هایی که در زمینه شرح اسماء حسنا هست متعدد است. من دو نمونه از این کتاب‌ها رو اینجا معرفی می‌کنم تا دوستان گرامی که اهل پیگیری و مطالعه هستند مخصوصاً از این دو کتاب استفاده کنند. کتاب اول از مرحوم حاج ملا هادی سبزواری است به نام شرح اسماء الحسنا. این کتاب شرح دعای جوشن کبیر هست و چون در دعای جوشن کبیر اسمای الهی آمده، مرحوم حاجی سبزواری این حکیم متعله درباره تک تک این اسمای الهی به بحث پرداخته است. این کتاب سابقا چاپ شده بود و اخیرا هم در سالهای اخیر هم توسط یکی از اساتید محترم دانشگاه با تصحیح و تحقیق چاپ خوبی ازش ارائه شده است. این یک کتاب. و اما کتاب دوم در این موضوع کتابی است به نام شرح اسماء از مرحوم سید حسین درود آبادی همدانی. این کتاب هم تقریبا مربوط به یک قرن قبل است. سابق بر این به صورت یک جزوه‌ای به چاپ رسیده بود. خوشبختانه در سالهای اخیر هم این کتاب با تحقیق یکی از عزیزان چاپ منقحی ازش ارائه شده است. این رساله هرچند مختصر است اما رساله بسیار مهمی است، چون مؤلف آن هم مؤلف بزرگواری است، مرحوم سید حسین درود آبادی همدانی، از شاگردان عارف بزرگ مرحوم ملا حسین قلی همدانی است که نیازی به تعریف و معرفی در اینجا نسبت به او نیست. معارفی رو که از استادش استفاده کرده یا اون چرا که خودش تأمل کرده و به اون رسیده در چند تألیف آورده است. یکی از اونها شرح جامعه کبیره است، زیارت جامعه کبیره، که اون هم اثر بسیار ارزشمندی است، و یکی هم همین شرح اسماء حسنا هستش. در هر دو کتاب این دو بزرگوار درباره اسم بها و بهی بحث کرده اند، اما به تناسب این که در دعای جوشن کبیر این اسم وارد شده، یعنی فقره هشتم از دعای جوشن کبیر این موضوع مطرح شده، مرحوم حاجی سبزواری هم بحثی داره. فقره هشتم دعای جوشن کبیر این طور است: یا ذل حمد و ثنا، یا ذل فخر و البهاء، یا ذل مجد و ثنا. به این تناسب مرحوم حاجی سبزواری درباره فخر و بها و مجد و ثنا بحثی داره اند و اجمال اون نکته ای را که ایشان فرموده اند این است که یک بها و زیبایی، بها و زیبایی در حق تعالی است که برای ما مشهود و معلوم نیست و حقیقت آن را نمی توانیم درک کنیم، و یک بها و جمالی هست که ظهور و بروز و تجلی پیدا می کند. به اعتقاد ایشان این یازل مجد و البها که در دعای شریف جوشن کبیر خوانده می شود اشاره به همون بها و جمال و زیبایی است که ظهور و بروز پیدا میکنه، و البته هر آنچه در نظام هستی از خوبی و نیکی و زیبایی هست همه و همه نمودی از همان بها الهی است، نمودی از جمال الهی است، چون هر که هرچه دارد از خداوند متعال داره. لذا بد نیست این نکته رو هم اینجا متذکر شوم، هرچند که در شبهای قبل هم گاه و بیگاه یادآور شده بودم که مسئله اسمای الهی فقط شناخت اسماء خداوند نیست، بلکه شناخت نظام آفرینش هم هست، چون هرچه که از بالا و در بالا هستش به پایین نزول پیدا میکنه. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و هرچه که در پایین هست اصل آن و مخزن آن در عالم بالا هستش. لذا یک تطابقی بین اونچه که در این عالم هست و عالم اله وجود دارد، تفکیکی در اینجا نیست، هرچه هست از اونجا به اینجا، از آسمان به زمین آمده است. لابد شنیده اید اون قصیده بسیار زیبای میر فندرسکی، حکیم دوره صفوی را، که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، و اشعاری که قبلش هست و بعدش هست. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بالا رود، بر رود بالا همی با اصل خود یک تاستی. هرچه در اینجا هست اصلی در عالم اله داره و همه این زیبایی ها که در اینجا درک می شود از اون عالم بالا سرچشمه می گیرد. لذا این ادعیه درسته که لسانش لسان دعا و خواستن و تمنا کردن از حق تعالی است، ولی به طور کلی این ادعیه نگاه انسانی رو که دعا میکنه به نظام آفرینش تغییر میدهد و او را در فضای جدیدی قرار میدهد، اون فضایی که فضای نیکویی، فضای زیبایی، فضای شرف و عزت هستش. نگاه انسان موحد به آفرینش تغییر پیدا می کند. شاید بعداً فرصت و مجالی به خواست خداوند دست بدهد که من بتوانم این نکته رو روشنتر و با تفصیل بیشتر در خدمت شما شرح بدهم و توضیح بدهم. حالا برگردیم، چون فرصت رو به اتمام هست، به همون نکته بهاء برگردیم. بهاء کمال، حسن، جمال در سراسر این نظام هستی و مخلوقات الهی همه جا هست، ولی خداوند است که این جمال و کمال و حسن را به همه موجودات عنایت فرموده است. اون یازالمجد و بها که در دعای جوشن کبیر هستش، او این اضافه و نسبت به حق تعالی رو در جمیع مراتب بها نشان میدهد. اما اون چرا که در منابع دیگر و در روایات ما وارد شده است، علاوه بر این، اون نکته ایست که مرحوم قاصد حسین درود آبادی همدانی به او اشاره می کند و اون مراتبی است که از نور وجود دارد. ایشون می فرمایند یه نور داریم، یه ضیاء داریم، یه بهاء داریم. اینا مراتبی در طول یکدیگر هستند. ممکنه در زبان فارسی البته این الفاظ با این دقت توجه به این مراتب را به ما منتقل نکند و همه اینها رو همون واژه نور ازش استفاده بشه، اما ضیاء مرتبه عالی تری از نور هستش، به گونه ای که نور در مقابل ضیاء کأنه ظلمت هستش. لذا در زبان عرب گاهی این طور هست که به نوری که ماه دارد نور گفته می شود، اما به نور و تابشی که خورشید دارد ضیاء گفته می شود. چه این که نور ماه در برابر نور خورشید در واقع ظلمت می توان بر او اطلاق کردش. شما نگاه کنید همون وقتی هم که خورشید می تابه، یه موقع از شما در مقابل اشعه مستقیم خورشید هستی و نور خورشید را مستقیما دریافت میکنید، یه موقع از که پشت دیواری میرید و در سایه قرار میگیرید. در سایه هم که باشید ظلمت نیست، اما در عین حال اون ضیاء خورشید هم نیست، یعنی نور قابل شدت و ضعف هستش، گاهی مرتبه ضعیفتر گاهی مرتبه شدیدتر. پس یه نور داریم، یه مرحله عالیتر و قویتر ضیاء، که نور در مقابل ضیاء مثل ظلمت در برابر نور هست، و یه مرحله عالیتر از ضیاء هم داریم که او بهاء هستش، و بهاء اون نوریست که فوق او نوری وجود ندارد، اون نور کاملی که اتم از او تصور نمی شود، نوری که هیچ گونه نقصانی در او دیده نمی شود، نور بی نهایت، نوری که حدی برای او دیده نمی شود و تصور نمی شود. در اولین فقره از فقرات دعای سحر مسئله عالی ترین مرتبه از نورانیت، از حسن و از جمال مطرح شده است که اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. خداوند به ما توفیق درک این حقایق و معارف رو با ذهن و فکر، و خداوند توفیق رسیدن به این حقایق را با همه وجود و تحقق به این اسمای الهی را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.